کتاب بعدی دیستیلار 7 عادت مردان مؤثر. اسمشو زیاد شنیدیم و خیلی توی ایران این کتاب چاپ شده. نویسندهش استفن کاویه و برای مدیران و کارآفرینان مناسبه. نویسنده میگه که توی سال 1992 یه فایل صوتی سمینار رو اومدم چکیدش کردم، تبدیلش کردم به این کتاب. ترجمه این کتاب از گیتی خوشدله و خیلی ترجمه مناسبیه. خب توی بخش اول کتاب توضیحاتی میده که در مورد این فایل صوتی سمیناری که تبدیل شده به کتاب چطوری بوده. میگه برای مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی این سمینار رو برگزار کردم و برای اینکه این 7 عادت رو بخشی از وجودتون بکنید و باهاش زندگی کنید، باید به دقت گوش بدید و تمریناتش رو به کار ببرید و حتما به دیگران هم آموزشش بدید. یکی از راه‌هایی که استفن کاوی یا به قول مترجم دکتر کاوی توصیه می‌کنه برای یادگیری اینه که شما یه چیزی رو آموزش بدید. خب میگه دو ثمره مهم این 7 عادت چی هست؟ یکیش افزایش احترام به خودتونه و دومیش افزایش اعتماد به نفسه. کتاب فقط برای مدیران و کارآفرینان مناسبه، یعنی برای کسایی که توی یک شغل پر پرستیج قرار دارن. خب به طبع اینها نیاز به یک احترام به خود و یک عزت نفس و اعتماد به نفس دارند که این کتاب قول داده که چنین چیزی رو برای شما به ارمغان بیاره. میگه همچنین تاثیر عجیبی روی روابط شما میگذاره این کتاب. ثمرات مثبت دیگه هم داره، این که میتونید توی دیگران ایجاد انگیزه کنید و خلاقیت به وجود بیارید، شادی و هیجان و اشتیاق برای آموختن ایجاد کنید. مثل بقیه کتاب ها میگه بهای به دست آوردن این ثمرات مثبتی که گفتیم چی هست؟ خب بایستی اول کتاب رو کاملا درک کنید، مطالبش رو عمیقا درک کنید، بعد بیدرنگ اونا رو آموزش بدید و بهش عمل کنید. یکی از نکات متفاوتش هم همینه. دقیقا میگه که وقتی درکش کردین، موضوعات رو عمیقا متوجه شدید، اونقدر سریع برید آموزشش بدید، بعد بهش هم عمل کنید. یعنی نمیگه فقط بهش عمل کنید، بلکه باید آموزشش هم بدید، به بقیه بگیدش. خب این کمک میکنه به نویسنده برای پرفروش شدن کتابش دیگه. وقتی شما سینه به سینه این مطالب رو انتقال میدید و همش دوست دارید که 7 عادت رو به بقیه هم یاد بدید، ممکنه خیلی ها تحت تاثیر قرار بگیرن و برن کتاب رو بخرن و این به نویسنده خیلی کمک میکنه. یکی از نکاتی که کتاب میگه برای یادگیری بهتر مطالبش باید بهش عمل کنید اینه که پیش داوری و قضاوت رو کنار بگذارید و همه مطالبی که کتاب میگه رو به صورت تازه یاد بگیرید. هر مطلبی که مرتبط با این عادات هست رو کنار بگذارید و ذهنتون رو آماده پذیرش این موضوع به صورت یک چیز تازه، یک چیز بکر کنید. علاوه بر این که باید پیش داوری رو کنار بگذاریم، بایستی عمل هم بکنیم به اون تکنیک ها دیگه. ارسطو میگه ما همونی هستیم که مدام بهش میپردازیم، یعنی تعالی ما از عادات ماست که از اعمالیه که تکرار میکنیم. برای هر کاری 3 عامل دانش، مهارت و اشتیاق توی شما وجود داره و بایستی بدونید که عادتی که با اینها شکل میگیره میتونه به شما کمک کنه تا به هدفتون برسید. شکستن اون عادت ها مثل غلبه بر جاذبه زمین برای خروج از جوه. کار سختیه، ولی وقتی پاش زمان بگذارید و انرژی بگذارید میتونید از اون قوه جاذبه اون عادت قدیمی خارج بشید تا یک حس آزادی رو به دست بیارید. یه هرچه به دنبال روش های سریع و تکنیک های فوری باشید، عملا توی چنگال یک وضعیت مزمن و خرابتر گرفتار میشید. یه راه حل های فوری رو باور نکنید، چون که خلاف قوانین طبیعته. برای برداشت یک محصول توی پاییز باید بذرش رو توی بهار و آبیاری مراقبتش رو توی تابستان انجام داده باشید و هیچ راه فوری برای برداشت هیچ محصولی وجود نداره. یه سری تمثیلات این چنینی میزنه و به نسبت بقیه نویسندگان که توی این حوزه کتاب مینویسند، آقای دکتر استفن کاوی تعریفات، تمثیل‌ها و اون توجیهات قشنگ و شسته رفته و شیکی که میاره بهتره. میشه گفت تقریبا 20% قشنگ‌تر بیان کرده موضوع. توی بخش دوم کتاب قبل از اینکه به عادت شماره 1 برسیم، در مورد ارتباطات و روابط صحبت می‌کنه. میگه هر چیزی که شما به عنوان یک مدیر یا یک کارآفرین توی زندگی کاریتون دارید، حاصل روابطیه که با افراد مختلف دارید. روابط کاری، احساسی، عاطفی و هر نوع رابطه‌ای که مربوط به کارتون میشه. پس نیازه که یک ودیعه عاطفی به وجود بیاد. کتاب از عبارت ودیعه عاطفی استفاده میکنه تا بگه که چقدر رابطه شما باید اعتبار و تعالی داشته باشه تا به اون هدفتون برسید. یه 6 تا راه وجود داره تا این ودیعه عاطفی رو توی کارتون، توی رابطتون به وجود بیارید. راه اول اینه که مهربانی‌های ساده و کوچیک بکنید، مثل تشکر، قدردانی، احوالپرسی، و تحسین و نزاکتی که توی گفتارتون هست. راه دومش اینه که صداقت داشته باشید و سر قولتون بیستید. راه سوم اینه که توقعاتتون رو به صورت واضح توضیح بدید. هر چیزی که از هر کسی میخواید، هر توقعی که دارید، واضح بگید که چی میخواید. و اینو من توی خیلی از افرادی که باهاشون کار کردم و به عنوان بالادست من بودن ندیدم و این خیلی ضد حال تو به عنوان یک کارمند سعی میکنی که ببینی کارفرمای تو یا اون رئیس تو چی میخواد. کل روزت باید ذهنت مشغول این باشه که حرفش واقعا چی بود. و خیلی هستن که میترسن اصلا بپرسن از رئیس که دوباره میشه توضیح بدی که چی گفتی. بخاطر همین توصیه به مدیرانه، به رئیس هاست که واقعا با وضوح کامل بدونی که چی میخواید و بگید که سر چه موعدی چه چیزی رو میخواید. این وضوح داشتن توی کار باعث میشه که شما یک رابطه خوب با همکارانتون یا با زیردستاتون داشته باشید. راه چهارم اینه که وفاداری داشته باشید به اشخاص، چه وقتی که حضور دارن و چه وقتی که در غیاب اون شخص داره صحبت میشه. اگه در موردش بد گفته میشه و اون شخص همکار شماست یا کارمند شماست یا برای شما کار میکنه، پشتیبانش باشید و پشتش درآید دیگه، وفاداریتون رو بهش نشون بدید و بعدا این شخص برای شما مثمر ثمر واقع بشه. جملات قلمبه سلمبه‌ای باید برای خلاصه این کتاب به کار ببریم و از این بابت من متاسفم، چون خود کتابم کتاب سنگینی از نظر نگارشی به نظر میرسه و سخته که شیفت پیدا کنم توی جملات سبک و محاوره‌ای و این جملات کتاب رو نخونم. پس از این نظر عذر میطلبم. راه پنجم اینه که تعهد به اصول داشته باشیم، تطبیق کلام رفتار. اینو کامل متوجه نشدم منظورش چیه. بریم سراغ راه ششم. راه ششم هم که توی چند تا اپیزود قبلی گفتیم، عذرخواهی صمیمانه است. اگه اشتباهی میکنید عذرخواهی کنید، مثل بشر برید بگید آقا عذر میخوام، اینجا من اشتباه کردم. خودتون رو بزرگ جلوه میدید که تونسته با یک اعتماد به نفسی بیاد عذرخواهی کنه و اشتباهش رو فهمیده و درک کرده. خب این توضیحات مقدمه کتاب بس. بریم سراغ عادت اول. عادت اول اینه که عامل باشید. یعنی چی؟ اگه واژه مسئولیت یا responsibility رو تفکیکش بیایم بکنیم، یعنی response و ability، به یک واژه ترکیبی میرسیم به عنوان توانایی پاسخگویی. responsibility یا responsibility، مسئولیت، توانایی پاسخگویی. یه افراد عامل، اونایی که پاسخگوان، مسئولن و توانایی پاسخگویی رو دارن، میدونن که مسئولیت پذیری یا اون responsibility اولین سنگ بنای موفقیت و کنترل زندگیه. یه برعکس، صفت مشخصی افرادی که واکنشی عمل میکنن اینه که همه چیز رو مدام دارن ملامت میکنن، نق میزنن. یه حتی ممکنه ستارگان رو به باد ملامت بگیرن، چیزی که امروز خیلی دیده میشه. میگه بدتر از این اینه که با عملکردشون به شما اثبات میکنن که یک طالع بد دارن. طرز فکر افرادی که عادت اول یعنی عامل بودن رو انتخاب کردن برعکس اینه. هیچکس بدون تمایل خودتون نمیتونه شما رو آزار بده و هیچ چیزی مثل ماه تولد یا طالع یا هر چیز دیگه‌ای مانع شما نمیشه و مانعی نمیشه که شما مسئولیت پذیری رو کنار بگذارید و زمین بگذارید. عامل بودن رو میگه تمرین کنیم. چطوری؟ توی زندگی عاطفی فقط کافیه 5 دقیقه وقت صرف رابطه محبت‌آمیز بکنید. میگه میبینید که فضای خونه کلاً عوض میشه، به شرطی که 55 دقیقه بعدی اون ساعت با این 5 دقیقه شما همخوانی داشته باشه. اینطوری نباشه که 5 دقیقه عاطفی باشه 55 دقیقه دعوا کنید. میگه برای بهبود رابطه عاطفی توی شرایطی که هستید، توی شرطی که حس عشق اولیه وجود نداره و کم رنگ شده، فقط کافیه که اون فعل دوست داشتن رو انجام بدید. کم کم این فعل تبدیل به احساس میشه. یه افراد عامل به مسائلی میپردازن که زیر نفوذ مستقیم خودشونه، اموری که میتونن دربارش کاری بکنند. یه طبیعت اونا مثبت و منجر به گسترش وسعت حلقه نفوذشون میشه و به تبع حلقه نگرانی رو کاهش میده. اگه بخوایم خلاصه بگیم که عامل بودن یعنی چی، همون مسئولیت پذیریه. این خلاصه عادت اوله. عادت دوم اینه که ذهنن از پایان آغاز کنید، یعنی از آخر شروع کنید. میگه هر مدل آفرینش مادی و فیزیکی به دنبال یه سری آفرینش‌های ذهنی به وجود میاد. هر چیزی که توی ذهن شما بوده تبدیل شده به یک چیز فیزیکی و حالت خروجی به خودش گرفت. عادت سوم میگه که اولویت بندی کنید. میگه خیلی از پژوهشگران حوزه موفقیت میگن که مهمترین عامل موفقیت افراد سخت کوشی و اقبالشون نیست. شانس و تلاش و سخت کوشی و پشتکار عامل موفقیتشون نبوده، بلکه اولویت بندی بوده چه کاری رو کی انجام بدن. یه کاغذی بیارید و اون رسالتتون رو توی حوزه‌های مهم زندگی، زناشویی باشه، خانواده، کار و اجتماع و هر چیز دیگه که هست بنویسید. رسالت شما هر چیزی میتونه باشه. مثلا شما دوست دارید توی زندگی، توی اون بخش از زندگی به والاترین حد ممکن از نظر خودتون برسید، اون میشه رسالت شما، چیزی که بابتش زنده اید. بعد میگه که رسالت خود رو اجرا کنید، چون بهای آن نگفتن به برخی امور کم اهمیته. پس سه تا عادت اولی که گفت همگی یه پایه و اساس منش و رفتاری دارن و توی وجود آدم خودش شکل میگیره. عادت اول مستلزم یک خودآگاهی بود، چون متوجه میشید که خودتون مسئول تمام جنبه‌های زندگیتون هستید. عادت دوم نیازمند تخیل و شعور بود، چون به خلق شرایط از آخر نیاز دارید، یعنی نیاز دارید ببینید که از آخر به اول چی پیش میاد و من باید چطوری این مسیر رو طی کنم. عادت سوم هم اراده آزاد میخواد، چون انجام دادن یه سری کارا و انجام ندادنشون باید هنر میخواد دیگه، یه اراده قوی میخواد تا بدونید کدوم کم اهمیته و کدوم مهم کم اهمیتها رو کنار بگذارید و با یه اراده قوی امور بیهوده رو بهشون نبگید و امور مهم رو انجام بدید. عادت چهارم چیه؟ میگه برنده برنده بیاندیشید. یعنی چی؟ میگه بیشتر مردم به صورت غلطی بزرگ شدن که یه ذهنیت برنده بازنده دارند. فکر میکنن که اگه من برنده بشم باید یه نفر ببازه. میگه این گرایشات غلط رو باید عوض کنیم دیگه. یه سری اصلاحات باید انجام بشه روی ریشه یه درخت و یک میوهی خوب به ثمر بیانجامه. شهامت و جسارت رو و همراه اعتماد به نفس و احترام به خودتون باید توی یه تعادلی نگه دارید. کتاب میگه برنده برنده بودن هم شما باید شهامت و جسارت داشته باشید و هم برای شهامت و جسارت بقیه احترام قائل باشید. به گلهای آب بدید که میخواید رشد کنن. سیستم پاداش به اهدافی که منطبق بر رسالت شماست اونا را اجرایی کنید. عادت پنجم میگه نخست گوش دهید سپس بخواهید به شما گوش دهند. یه عادت خیلی حرفه‌ایه که من توی مدیرانی که خیلی درست کار میکنن و میفهمند که چطور تیم رو رهبری کنن اینو دیدم. همگی تا آخر گوش میدن و آخرین حرف و آخرین نتیجه گیری و کلام آخر رو اینا میزنن. یه این عادت توی زندگی حرفه‌ای شما خیلی مهمه. افراد عادی عمدتاً تا خودشون رو از اون حرفایی که دارن خالی نکنن حاضر نیستن که گوش بدن. خیلی ها رو دیدیم دیگه، خیلی روی مخ میرن، قد حرف میزنن بعد آخر سر گوش میدن. این افراد معمولی و سطحی هستن که کتاب میگه توی سطح مدیران و کارآفرینان نمیشه به اینا نگاه کرد. میگه شما با پشتوانه اون اعتماد به نفس و غنی بودنتون از احساسات میتونید به افراد عادی گوش بدید، بعد اونا بشینن به شما گوش بدن. یه اگه مشتاقید شتاب زده حرف دیگران رو قطع کنید و یه سری نصیحت و اندرس‌های حکیمانه بدید تا بخواید مثلا همه چیز رو سریع اصلاح کنید و بریم سراغ مطلب بعدی، میگه این مجال گوش دادن و درک عمیق رو از خودتون میگیرید و مسائل رو متوجه نمیشید و ممکنه توی مدیریتتون آسیب رسون باشه. بریم سراغ عادت ششم. عادت ششم یا عادت ساده است که میکسی از عادت‌های قبلیه. میگه سینرژی یا انرژی گروهی ایجاد کنید. برای اینکه سینرژی ایجاد بشه توی همکاری که توی کارهای سازمانی میخواید داشته باشید یا حتی توی مسائل زناشویی، نیاز که حتی توی جنگ و نبردی که دارید با اون افراد عمیقا به اون 5 تا عادت قبلی فکر کنید و عملیشون کنید. یعنی به طرف مقابلت گوش بده، بعد خلاقیتت رو به کار بنداز تا اون نگرش برد رو بتونی توی راه حلی که میخوای ارائه بدی پیاده کنی. همش مستلزم اینه که شما عادت‌های 1 و 2 و 3 رو که اون شخصیت شما رو شکل میده تمرین کرده باشید. انسان مؤثر اون تفاوت‌ها رو درک میکنه و با ذهن و با اون قلبش با بقیه عملاً ارتباط عمیق میگیره و اون سینرژی مستلزم یه روحیه ماجراجویانه است که بتونید ذهن و قلب طرف رو درک کنید و عملاً تو چنگتون باشه، نه که کنترلش تو چنگتون باشه. اون کاراکتر فرد، اون شناختی که از اون فرد دارید تو دستتون بیاد، ببینید اون شخص کیه یا اون گروهی که باهاش در ارتباطید چه انرژی دارن و چه افکار و چه ذهنیتی دارن. هرچه اعتماد و همکاری بالاتر بره، این سینرژی هم بالاتر میره. و این عادت شیشم یه رابطه مستقیم داره با اینکه شما کامفورت زونتون رو ترک کنید تا افراد تحت حمایت شما و تیم شما شما رو بهتر بشناسن و شما هم با اونها یک انرژی گروهی بهتری، ارتباط بهتری برقرار کنید. عادت هفتم هم اینه که ابره رو تیز کن. میگه تعادل میان 4 بُعد وجودی شما خیلی مهمه: جسم، ذهن، معنویات و اون حالت اجتماعی و عاطفی که دارید. جنبه جسمانی مثلا حداقل روزی نیم ساعت تمرین ورزش خوب بکنید، کاری که میتونید بدون وسایل متنوع توی خونه هم انجام بدید پیشنهاد میکنه کتاب. میگه جنبه معنویش مثلا با مطالعه و گوش دادن به شاهکارهای موسیقی یا هر کار معنوی دیگه که مد نظر شماست، یا مثلا اتصال با منبع کائنات، با رفتن به دل طبیعت. میگه راه خودتون رو پیدا کنید و به مرور هم به شکل بدید. جنبه ذهنی هم اینه که با ماهی حداقل یه دونه کتاب خوب خوندن و رسوندنش به هفته یه کتاب. و در آخر هم نوشتن هم باعث میشه که یک ذهن منسجم و منظمی پیدا کنید تا یک جنبه عاطفی اجتماعی خوب داشته باشید، که اون عادت 4 و 5 و 6 رو میشه با اون جنبه های عاطفی و اجتماعی ساخت. اون عادت های آخر که به اصول همکاری خلاقانه و همدلی و ارتباط متقابل ربط داشت، یه تمرین خاص میخواد که کتاب میگه شما بایستی هر روز این تمرین رو انجام بدید. اره رو تیز کردن یعنی تمام جنبه های مختلف وجودی شما اینها اره شون تیز بشه. اون چیزی که توی این کتاب میخونید نظریه پردازی نیست به قول نویسنده، ثمره سالها تجربه عینیه که با مشورت دادن به شرکت های بزرگ و کارفرماهای بزرگ به دست اومده. دکتر استفن کاوی مؤسس یه سازمانیه که متشکل از 700 رهبر و مشاور برتر جهانه. شخصا مشاور 500 تا سازمان رسمی مثل اتاقهای بازرگانی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری و آموزشی بوده. از برترین مشاوره‌های دکتر کاوی میشه به مشاوره‌ای که به هتلداران زنجیره هیلتون، شرایتون و شرکت IBM داده نام برد، و مشاوره به شرکت‌های نفتی بزرگی که برای بهبود عملکرد سازمانی و رهبری و مدیریت از ایشون استفاده کرده از تجربیات استفن کاوی بزرگه. کتاب یک پارچه و جسته رفته‌ای بود. 7 عادت رو به صورت کاملا واضحی میگه، توضیح میده، ولی مشکلش اینه که اون راهکارها و اون تکنیک‌ها و مسیری که برای بهبود این عادت‌ها توی وجود باید شکل بگیره رو کامل توضیح نمیده و اونو به خودتون میسپاره. شاید هم دلیلش اینه که هر فردی با فرد دیگه توی شکل دادن این عادت‌ها متفاوته و ممکنه من مثلا این بخش سینرژی گروهی رو نتونم خیلی سریع بهش دست پیدا کنم، ولی یه نفر که یه آدم برونگرا و اکستروورت هست بتونه راحت توی کمترین زمان ممکن به یک همگامی و یک سینرژی گروهی خوب برسه و تیمش رو خوب مدیریت کنه. خب خلاصه اینکه این کتاب برای مدیران و کارآفرینان مناسب بود و ممکنه هر کسی از این اپیزود خوشش نیاد و این طبیعیه. توی اپیزودهای بعدی کتاب‌های متنوع دیگه‌ای رو میاریم و خلاصه می‌کنیم و مثل همیشه ممنونم که گوش میدید و خوشحال میشم که نظراتتون و کامنتاتون رو بخونم، چه توی اینستاگرام چه توی سایت. میتونید توی تلگرام هم ما رو دنبال کنید، @signtothetop_IR آدرس ما هست. اونجا کلی مطلب دیگه هم داریم. خوشحال میشیم که ما رو به بقیه معرفی میکنید و پادکست های ما رو گوش میدید و مقالات رو میخونید. بازم مرسی که گوش دادید. We'll be right back.